احمد فی الله صاحب. فضای مجازی هم به دوستان سلام عرض میکنیم، آرزوی توفیقات و سلامتی هر کجا هستند. الحمدلله رب العالمین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. سلام علیکم و رحمت الله. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فصل اول فی تعریف الوجوب و الامکان و الامتناع و الحق و الباطل. خب به لطف الهی منهج اول رو که عمدتاً مباحث مربوط به اصالت وجود بود رو پشت سر گذاشتیم و ادله‌ای که در باب اصالت وجود بود رو به صورت مبسوط بیان فرمودن و نظرات و شبهات و اوهاماتی که برای طرف مقابل بود رو هم مبسوطاً بیان داشتند. اما همونطوری که عرض شد، بحث اصالت وجود یک مسئله فلسفی در عرض مسائل دیگه نیست، بلکه مسئله است که در تمام مباحث فلسفی راه داره و خط نشون میده و مسیر فکری رو در حقیقت داره تعمیم میکنه و لذا باید بیشتر بهش اهتمام داد و در سایر مسائل نقش اصالت وجود رو هم مورد لحاظ قرار داد. البته بحث وجود رابطی رو هم در پایان در فصل نهم ملاحظه فرمودید، ولی باز اینها تحت دامنه بحث اصالت وجود معنا پیدا میکنه که مسائلش گذشت. وقتی وارد منهج دوم میشیم که امروز به لطف الهی منهج ثانی آغاز میشه، تحت عنوان فی اصول الکیفیات و عناصر العقود و خواص کل منها و فیه فصول، بحث مواد ثلاث یا جهات ثلاث از جهاتی قابل توجه است، اما اونی که بیشتر برای جناب سر متعلهین جذابیت داره این است که بر اساس این تقسیم بندی از نظر حکمت جهان تقسیم می شود به واجب و ممکن و از نظر عرفان جهان تقسیم می شود به حق و باطل، که این هر دو رو ایشون در این فصل داره مطرح می کنه و جذابیت این بحث رو با افزودن مباحث عرفانی دوچندان کرده است. خب بحث‌های منطقی و فلسفی که در این رابطه وجود دارد جای خودشو داره، بحث مواد ثلاث، قضایا و این جهاتی که در قضایا وجود دارند، هر کدام از اینها قابل توجه و اهمیت است. به هر حال هم در منطق هم در عرض کنم که فلسفه، خصوصا این جهات 13 گانه‌ای که در بحث جهات قضایا وجود داره، اینا همش مبتنی بر اون چیزی است که در حکمت استوار شده و ثابت شده است. در حکمت این 3 جهت معنا پیدا کرده: جهت وجوب، جهت ضرور امتناع، جهت امکان. این رو به منطقی میدن، منطقی در بحث خودش در کتاب خودش در منطق بحث میکنه و این رو به جهات عدیده تقسیم میکنه. عملاً موضوع منطق در این جهت رو فلسفه تعمیم میکنه. اگر عرض کنم امری به نام وجوب در خارج نباشه، امری به نام امکان در خارج نباشه و امری به نام امتناع که از سلب ضرورت وجود و سلب ضرورت عدم هست نباشه، خب منطقی راجع به چی نسبت به قضایا بحث میکنه؟ درسته که راجع به قضایا داره بحث میکنه که موضوع و محمول چه جهتی نسبت به هم دیگر دارن، آیا جهت ضرورت دارن یا جهت امتناع دارن یا جهت امکان، ولی این از فلسفه میره به منطق، که لذا از این جهت موضوعش رو فلسفه اثبات میکنه، ولی جهات مختلف و اقسام و احکام رو تو منطق میاد. مثل اصل جسم مادی، الموجود و اما مجردون او مادیون، وقتی موجود مادی اثبات شد، این رو میدن به دانشمند عالم طبیعی، میگن راجبش بحث بکن. خب این همه مباحثی که در موجودات طبیعی هست به تبع اثبات اون به لحاظ موضوع در فلسفه است. فلسفه به لحاظ وجودی اثبات میکنه که همونطوری که ما یه موجودی داریم که مجرد از ماده و قواشی ماده هست، یه موجودی هم داریم که با ماده توأم هست و همراه هستش. این موجود مادی موضوع علوم مادی میشود، اون نفس و وراء نفس هم موضوع علوم الهی میشود. خب اون کسی که از الهیات سخن میگه دیگه بحثای مادی که نداره. خب طبیعی است که باید موضوعش رو فلسفه بهش بده در حقیقت دیگه. خب ولی اون هدفی که جناب متعلین در این رابطه داره، هم هدف حکمی و هم هدف عرفانی، بسیار شریف است. ایشون میفرماید که ما این تقسیم فلسفی که میکنیم الموجود و اما واجب و ممکن، این ریشش در چیه؟ چطور هستی به دو قسم تقسیم می شود؟ الموجود و اما واجب و ممکن. ما دیگه قسم سوم که نداریم که. همین نقطه نظر در عرفان با این معنا راه پیدا میکنه که وجود یا حق است یا دیگه ما حق نداریم، باطل است. و منتهی میشوند به تفسیر همین آیه کریمه کل شیء هالکن الا وجهه. این کل شیء هالکن الا وجهه، این نه یعنی بعدن هالک میشود، هم اکنون الان هالک است. کل شیء هالکن الا، این که عرض میکنیم عرفان است که جناب صدر متعلهین رو در مباحث حکمت راهبری میکنه، همینجاست دیگه. چطورشون ممکن رو اینقدر میان تویی میبینه و خالی میبینه و اصلا برای ممکن هیچ سهمی از هستی قائل نیست؟ به امکان فقری او رو مبتلا میکنه دیگه. ممکنه در نزد مشائین، به نزد به اینکه اینها صاحب امکان ماهوی هستن، یعنی دارای ذاتی هستن که لازمه اون ذات ممکن هستش، امکان دارد. اما در حکمت متعالیه نه، ذات نفی می شود، وجود می ماند و اون هم یک وجود اشراقی که ممکن به اشراق واجب یافت می شود و اون هم امکان فقری است. اینا خیلی شریفه به لحاظ هستی شناسی. نظام هستی رو ایشون اینجور طراحی می کنه که اون چه که در نظام هستی به لحاظ ممکن وجود دارد، این ممکن ذواتی براشون نیست، هیچ ممکنی از ممکنات عالم هستی ذاتی ندارد، فقط و فقط وجود است و اون هم وجود فی غیره است و امکان او امکان فقری می شود و امثال ذالک. حالا اینجا نگاه کنید که چجوری این کل شیء هالک الا وجهه رو هم در عرفان راه میده و هم در حکمت، و این رو در حکمت عملی میکنه، یعنی این تفکر رو در خارج و در عین عینی میکنه. خب بله. یه وقت هستش که ما داریم فقط در فضای حکمت متعالیه صحبت میکنیم، پس اون بحث حتی اطلاقات وجود رابطی هم نباید داشته باشیم. یه وقت نه، ما داریم با اونها همراهی میکنیم. بحث از مواد ثلاث در حکمت مشاء و حکمت اشراق اصلا یک شاه بحث است، خیلی بحث کلانی هستش. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ در الهیات شفا در بحث مواد ثلاث خب خیلی دامن زده، بحث ها رو خب خب اینا رو باید داشت، این باید این مباحث باید بیاد و بعد چجوری ترقیق میشه، ما باید این ترقیق داشته باشیم و الا همینجوری بخواییم وارد بشیم این مقداری دشواره. و لذا جناب صدر متعالین اون حکمت مشا رو میاره تا مشی بکنه، مشهور رو با خودش همراه بکنه، بعد خودش رو جدا میکنه. بله، یعنی اگه خواستیم فقط و فقط از حکمت متعالیه صحبت بکنیم، خب باید مبانیش رو بذاریم و مبادیش رو بیاریم و این گونه از بحث ها، ولی ما چون در فضای حکمت صحبت میکنیم اینا رو باید داشته باشیم. بحث مواد سلاس از بحث های کلیدیه در حکمت هست و خب خیلی هم نسبت به اون اهتمام داشتن و هم در منطق البته خب جایگاه خودشو داره. ما اون جایگاهی که این بحث ها در منطق داره رو کار نداریم، حالا هر چقدر که هست، اما اونی که اینجا قابل توجه هست این است که در حقیقت هستی تقسیم میشه بر اساس این مباحث مواد سلاس به هستی واجب و ممکن، و همین بحث وقتی به عرفان ارتقا پیدا میکنه میشه کل شیء هالک الا وجهه. حالا ببینید این الا وجهه رو چجور دارن تصور میکنن، چجور دارن بیان میکنن دو امثال ذلک. خب انشاءالله که میرسیم این بحثا اونجا هم میبینیم. خب این منهج هم مثل منهج گذشته تقریبا خب فصول متعددی داره. اینجا اونطوری که بیان فرمودن این منهج در طی 22 فصل مطرح است و این بخش که الان ما گرفتیم تحت عنوان بخش دوم از جلد اول، بخش سوم هم تا حدودی این بحث رو در حقیقت ما داریم که از مواد سلاس داریم بحث میکنیم. خب قبل از هر چیزی طبیعی است که ما به مفهوم اینها بپردازیم که تعریف کنیم که وجوب یعنی چی، امتناع یعنی چی و امکان یعنی چی. خب تعریف اینها تعریف آسانی نیست. چرا؟ چون تعریفی که به امور بدیهی و تقریبا به تعبیر ایشون بیان میخوره نوعاً با چالش‌های روبروست، از جمله چالش دور، و لذا کسانی که رفتن تعریف بکنن در این موطن موندن و محظورات فراوانی از جمله تعریف دوری در کارشون هست و این سابقه طولانی هم داره. حاج آقا در این اشاره اول در همین بحثی که انشاءالله خواهید ملاحظه فرمود به صورت مبسوط و مفصل سیر تاریخش رو هم مطرح میکنن که چجوری در حقیقت در مقام تعریف اینها به دشواری افتادند و این گونه از بحث ها از زمان جناب شیخ الرئیس میاد تا زمان عرض کنم که جناب حکیم سهروردی و بعد جناب خواجه، جناب فخر رازی و خواجه و بعد هم دیگران. جنبندی خوبی است که الان جناب سلام تعالی اینجا دارن و ما هم تو این فضا بایستی که تا یه حدی با اینها همراهی کنیم تا مفهوم این سه امر وجوب و امتناع و امکان دست بیاد که یعنی چی هستن، وجوب یعنی چی، امتناع یعنی چی و امکان یعنی چی. گرچه ایشون در پایان می‌فرمایند که ما اون مفاهیم عامه و شامله نوعاً با چالش دوری در مقام تعریف مبتلا هستند، اما ما روشن‌ترین مفهوم، مفهوم وجود داریم و بعد از مفهوم وجود روشن‌ترین مفهوم، مفهوم ضرورت و وجوب است. چون وجوب یعنی تأکد الوجود، همین وجودی که معنای عام و شامل و روشنی داره، این معنای عام و شامل اگر تأکد پیدا بکنه و به اساس ضرورت حد 100% بشه میشه ضرورت، ولذا فهم معنای ضرورت اصلا دشوار نیست. چرا؟ چون ما معنای وجود رو به راحتی میفهمیم، همین معنای وجود رو با تأکد بیابیم میشود وجوب. وجوب چیزی جز تأکد الوجود نیست. وقتی ما تأکد الوجود رو به نام وجوب فهمیدیم، اون طرف قضیه که سلب است، ای تأکد السلب، تأکد الامتناع، اینم میشه ممتنع، و اونی که لا ضرورت الوجود است و لا ضرورت العدم می شود امکان. حالا انشاءالله ما با هم مرور میکنیم عبارت های جناب صدرها رو و ببینیم که در مجموع این سه امر رو چجوری دارن تعریف میکنن که ما به تعریف بیا. خب این عنوان رو هم از تو استاد شرح دادن، دوستان هم در جهان باشن، این عنوان اصلی ما فی اصول الکیفیات و عناصر العقود و خواص کل منها و فیه فصول، که منهج ثانی در باب اصول کیفیات هستش و عناصر عقود که عقد چند عنصر دارد از جمله عناصرش جهت قضیه است. وقتی ما در باب قضیه و عقد و امثال ذلک سخن میگیم جهت قضایا، اینایی که در ذهن هست و معنای منطقی پیدا میکنه، جهت رضا جهات ثلاث مطرح است. اما اگر نه در ذهن نیست، بحث موضوع و محمول نیست، بحث قضیه نیست، بلکه بحث خارج است، در خارج رابطه یک امر با امر دیگر، مثلا ماهیت شجر با وجود چه رابطه است؟ یه وقت میگیم از شجر و موجودون، یه وقت میگیم از شجر و لیس به موجودن. خب رابطه بین وجود و شجر چگونه است؟ آیا ضرورت است؟ آیا امتناع است؟ آیا سلب است؟ و نظاهران. پس به لحاظ خارج میگیم مواد ثلاث، به لحاظ ذهن و منطق میگیم جهات ثلاث، به تعبیری که استاد میفرمان یکی در مقام ثبوت، یکی در مقام اثبات. قضایا در مقام اثبات هم دیگه، در مقام اثبات ما بین موضوع و محمول میخوایم جهت قضیه رو ببینیم، آیا جهت قضیه ضرورت است یا امتناع است یا امکان هستش. این فقط در باب نسبت بین موضوع و محمول. اما در خارج وقتی نسبت اشیا ماهیات با وجود رو میخوایم بررسی کنیم، یک، یا نسبت ماهیات با یکدیگر رو میخوایم بررسی کنیم، الجسم ابیض الجسم اسود، آیا نسبت بین جسم و اسود یا ابیض چگونه است؟ ضرورت است، یعنی حتما باید جسم ابیض باشد، یا امتناع است، یعنی حتما نباید باشد، یا نه سلب ضرورت وجود و عدم هستش، ممکنه باشه ممکنه نباشه. پس به لحاظ خارج میگیم مواد ثلاث، به لحاظ ذهن و معانی ذهنیه و مفاهیم ذهنیه میگیم جهات ثلاث، یکی مربوط به مقام ثبوت و دیگری مربوط به مقام اثبات هستش. اینا رو در اینجا تحت عنوان عناصر و خواص هر کدام از اینها که انشاءالله ملاحظه خواند. بله، یا ماهیت و ماهیت دیگه مثل شجر، از شجرت و مخضرتون، اون فقط غذایا هستش، لذا جهات، این جهات 13 گانه در خارج وجود ندارد، که این لذا اونه که منطق با فرض و قبول تحقق آنها به بیان تقسیمات 13 گانه غذایای موجه میپردازد. 13 جهت ما در منطق داریم، ضرورت به اصطلاح وصفیه، ضرورت شرطیه، ضرورت فلان، همه اینها مباحثی است که در منطق در حقیقت هستش. لذا من فهمم که منطق با فرض و قبول تحقق آنها به بیان تقسیمات 13 گانه قضایای موجه میپردازد. خب ان شاء الله این متن شرح هم ملاحظه میفرمایید. ما بریم سراغ فصل اول، فی تعریف الوجوب و الامکان و الامتناع و الحق و الباطل، که اون چیزی که از نظر عرفانی نظام هستی رو داره تعیین میکنه. خیلی این بحث های شیرین و جذابی است و جناب سلام متعلهین آمیختگی حکمت و عرفان رو در این گونه از بحث های الهیات بالمعنی العام هم داره. این فقط نیست که رفته الهیات به من آخر، در الهیات به من هم همونطور که دیروز تو بحث وجود رابطی ملاحظه فرمودید که در بحث وجود رابطی ایشون آمده گفته که اون وجود در تقسیم نهایی به دو عام تقسیم می شود، یا فی نفسه است یا فی غیره، وجود خارجی ها. خب این اصلا نظام هستی رو داره عوض میکنه دیگه، وجود یا فی غیره است یا فی نفسه. خب همین مسئله رو در باب به اصطلاح الموجود و اما واجب و ممکن داره پیاده میسازه و میگه ممکن چون در حقیقت حیثیت ذاتیش از دست رفته است و حیثیت وجودیش هم امکان فقری شده و فی غیره شده، پس بنابراین ذاتاً باطل است و اون چه که برای او هست وجه الهی است که اگر اون وجه باشه، اون جهت اضافه اشراقی باشه، اون جهت به اصطلاح ربوبیتی باشه، این موجود است، وگرنه نه. ما در الهیات خاص خودمون، الهیات ارزشمند و متعالی واقعا کتاب و سنت خودمون، زمانی می توانیم بتونیم برسیم کل شیء هالکون. شما کل شیء هالکون الا وجهه رو بیاید تو حوزه، بیاید در جمع حوزویان. خب چی تفسیر میکنن؟ میگن هر چیزی هالک هست به لحاظ آینده. نه، حکیم میگه بالفعل هالک است، نه یعنی آینده، مشتق است و حال رو در حقیقت شامل میشود. بالفعل همه چیز هالکن در مرتبه ذات، چی کدوم هست، چی شی هست. حالا تا زمانی که ما در فضای ممکن و واجب سخن میگیم، ذهنیت ممکن ما رو به ذات، به ذوات اشیا هدایت میکنه، ذهنیتش، گرچه در ذهن و ذهنیت حکمت متعالی اینا هم وجود نداره. ولی وقتی نگرش های عرفانی میاد، دیگه ماسو الله میشن هالک، کل شیء هالکون الا وجهه. بله دیگه، بله. نه، با یه باطل به معنای معدوم داریم که در مقام ذات حق سو. این خیلی سوال جدی است، مطلبی است که یه وقت میگیم که حق سبحانه و تعالی به لحاظ هستی هست و ما سوا باطل است. ذالک بان الله هو الحق و ان ما يدعون من دونه هو الباطل. اون باطل یعنی چی؟ باطل یعنی معدوم. اون باطل یعنی معدوم، یعنی فقط و فقط اونی که از هستی برخوردار است حق است. لذا عرفا در بحث واجب و ممکن تبدیل کردن به بحث رو به حق و باطل، همونطوری که ما میگیم الموجودو اما حق او اما واجب او ممکن. اونا دیگه چنین تقسیمی ندارن که موجود به واجب و ممکن تقسیم بشه، همچین تقسیمی اصلا ندارن. میگن هستی یا حق است یا باطل. حق است یعنی به ذات محقق است، باطل است یعنی به ذات محقق نیست مگر به وجه الهی، به اشراق الهی و امثال ذلک، که حالا باید توجیهات اونها رو داشته باشیم. بخش پایانی همین فصل هم به بساط مبسوط به این میپردازه، قابل توجه است که انشاءالله ملاحظه خواهید فرمود به امید خدا. خب بنابراین اون چرا که در نظام هستی از منظر عرفان مطرح است، این هستش که فقط و فقط ما یه چیز در خارج داریم و اون وجود حق سبحانه و تعالی است و ما سوى الله چیزی جز وجه او نیستن، آیت او نیستن و نظائر او. که حالا باید دید که چجور اینو تفسیر میکنن و تبیین میکنن. یه ادعایی هست، ذالک بان الله هو الحق و انما یدعون من دونه هو الباطل. خب اینو میگن چی؟ میگن این باطل در مقابل حق ناظر به مقام ذات است، به لحاظ هستی است. یه حق و باطل دیگری داریم که ناظر به مقام فعل است، که در مقام فعل اگر کسی در مسیر هدایت الهی حرکت نکرد، خب این باطل است. یکی معاذ الله دروغ گفت، دروغ باطل است، صدق حق است و صادق است. عرض کنم که دنیا مداری، دنیا دوستی باطل است و بی التفاتی و بی توجهی و بی رغبتی نسبت به دنیا حق است. خب این حق و باطل در مقام فعل هستش، به اینا رو کار نداره. ما بحثمون در باب هستی و عدم هستی است، وجود و عدم هست. آیا در نظام هستی، چون بحث فلسفی میکنیم، بحث فقهی و اینو نداریم که، در مقام فلسفه از هستی سخن میگیم، آیا هستی عالم چگونه است حکیم میگه عالم تقسیم میشه به واجب و ممکن. عارف میگه عالم تقسیم میشه به حق و باطل. حق و باطل یعنی چه؟ یعنی محاسب الله به لحاظ ذات باطلن کل شیء هالک. خب بس اینا چی هستن؟ اینها وجه الله هن، اینها آیات اللهی هستن، دو امثال زاده. خب دانشی هم هست ولی در حد احکام، در حد آثار، در حد فعل، نه در حد ذات. خب فصل اول فی تعریف الوجوب والامکان والامتناع والحق والباطل. ان من المعان التي ترتسم النفس بها ارتساما اولیا هو معنى الضروره واللا ضروره. از جمله معانی که نفس به صورت ارتسام اولی اون رو رسم میکنه در وجود خودش و نگه میداره، عبارت هست از معنای ضرورت و لا ضرورت. یعنی چی؟ این ارتسام اولی مهمه، یعنی در نفس خودش بدون اینکه واسطه ای قرار بده بین خود و این مفهوم کاملا او رو درک میکنه و ترسیم میکنه و در نفس خودش نگه میداره. این میشه ارتسام اولی. نفس برای فهمیدن ضرورت یه واسطه ای نمیخواد. امر نظری این استش که برای فهمیدن امر نظری بایستی که یک واسطه، دو واسطه بیشتر قرار داد تا اون معنا فهم بشه. معنای روح، معنای قلم، معنای کرسی، معنای عرش. خب برای فهم اینها لازم است که یه سلسله مفاهیم دیگه بیاد تا ذهن اونها رو آشنا بشه و اون نهایتا به اونجا برسه. ولی میخواد معنای ضرورت رو بفهمه. ضرورت یعنی تأکد الوجود، ضرورت یعنی حتمیت، یعنی یقینا جزمن. من این که میگیم که حالا تعبیرم از استادم دارن، میگن این که میگیم من یقین دارم، من جزم دارم، من اعتماد دارم، 100% من این رو میدونم، اینا چیه دیگه؟ همون ضرورت دیگه. این که میگه 100% یا میگه که یقین دارم، میگه جزم دارم، یعنی همون ضرورت در حقیقت دیگه. لذا این ارتسام اولی است، هو معنی ضروره و لا ضروره. ولذالک لما تصدى بعض الناس ان يعرفها تعریفا حقیقیا لا لفظا تنبیهیا عرفها بما يتضمن دورا. اونایی که واقعا اومدن و میخوان که حکیمانه و فیلسوفانه نظر بدن و راجع به این مفاهیم اظهار نظر به اصطلاح فلسفی بکنن، تبیین فلسفی بخوان داشته، یه وقت است که نه، یه تبیین لفظی داره، یه تبیین تنبیهی داره، اب نداره. در تنبیه تعریفی و لفظی دور و امثال دور اصلا جای اشکالی نداره، طبیعیه، تعریف عادی هست. ولی اگر کسی واقعا آمد و خودشو در جایگاهی قرار داد که میخواد یه تعریف حقیقی بکنه، تعریف حقیقی یعنی چی؟ یعنی میخواد ذاتشو بکاوه و ذاتیاتشو در بیاره یا احکام و خواصی از او بگه که او رو به درستی معرفی بکنه، میشه تعریف حقیقی. تعریف حقیقی یا به جنس و فصل است یا به اعراض و عوارضی که مختصن، خاصن و او رو به طور روشن برای ما مشخص میکنن و بیاناتی دارن که امتیاز بین این شیء رو با اشیاء دیگر برای ما مشخص میکنن. اونایی که تعریف لفظی و تنبیهی میخوان بکنن اینا اشکال نداره، حالا هر دوری هم باشه اشکال نداره. اما اونی که میخواد تعریف حقیقی بکنه، خب باید یا ذاتیاتشو بر بشماره یا احکام و خواستشو بیان بکنه تا بتونه از موارد دیگه ممتاز بشه. خب اونایی که اومدن تعریف حقیقی بکنن نه تعریف لفظی و تنبیهی، به یک اشکالات دوری مبتلا شدن. و لذالک لما تصدى بعض الناس ان يعرفها، یعنی این وجوب و امکان و امتناع را، تعریفا حقیقیا لا لفظیا تنبیهیا عرفها، این مفاهیم رو تعریف کردن به ما یتضمن و دورن. مثلا فعرف الممتنع رو گفتن چی؟ ممتنع لانه لیس به ممکن. خب تعریف دور دیگه، وقتی که میگیم آقا ممتنع یعنی چی؟ یعنی که ممکن نباشه، یعنی امکان رو شما روشن و واضح گرفتید، عدم اون رو ممتنع گرفتید. خب تعریف اون به این، خب ممکن چیه؟ ممکن اینه که ممتنع نباشد. خب این دور دیگه، عرف الممتنع را به انه لیس به ممکن، ثم عرف الممکن را به ما لیس به ممتنع. و هازا دورون ظاهر. بعضی از دورها دور مصرحن و ظاهرن مثل این، و بعضی از دورها هم دورهای غیر مصرحن. خب و عرف و ایزن الواجب را در مقام تعریف واجب گفتن چی؟ و انه الذی یلزم من فرض عدمه محال. واجب چیه؟ واجب این است که اگر نباشه لازم میآید محال. یلزم و لازم میآید من فرض عدمه محال. و انه الذی لا یلزم من فرض وجوده و عدمه محال. ممکن چیه؟ ولی ممکن و انه الذی لا یلزم من فرض وجوده و عدمه محال. خب ما داریم همون تعریفی که در معنای واجب هست و در تعریف ممکن هم اخذ میکنیم. و هذا فاسد. البته این رو میفرمایند که این این تعریف که ما واجب رو بگیم واجب چیزیست که یلزم من فرض عدمه محال، و ممکن چیزیست که لا یلزم من فرض عدمه محال، این تعریف دوری نیست. این تعریف دوری نیست، ولی محظور دیگری دارد. و هازا فاسدون لا لما توهمه بعضهم من ان هازا یوجب الدور من جهت تعریفهم الممتنع به ما لیس به ممکنه. فان المراد منه الممکن العامی. خب در اینجا وقتی میفرمایند که ممتنع چیزیست که ممکن نباشد، ممتنع یعنی ممکن نباشد، یعنی چی؟ یعنی ممکن است که واجب باشد یا ممکن است به امکان خاص، که این امکان عام است. امکان عام آقایون سلب ضرورت جانب مخالف است. یعنی شما اگر گفتید که هست، این ممکنه که این هستیش یا هستی واجبی باشه یا به اصطلاح هستی امکانی باشه، یا اگه گفتید نیست، ممکنه نیستی او نیستی امکانی باشه یا نیستی او نیستی امتناعی و سلب ذاتی باشه. اینو میگن امکان عام، که حالا انشاءالله شد تو بحث مواد ثلاث یکی از معانی که باید بیشتر خونده بشه همین امکان عام در مقابل امکان خاص امر روشنی هستش. سلب ضرورت وجود، سلب ضرورت عدم، که وجود عدم رو یعنی واجب و ممکن، واجب و ممتنع رو کنار میزنه. اما در امکان عام اینجوری نیست که واجب و ممتنع رو کنار بزنه. واجب و امکان خاص یک طرفن، ممتنع و امکان خاص هم یک طرف هستن. اگر شما اومدید گفتید که فلان چیز هست به امکان عام، یعنی میتونه که هم واجب باشه هم ممکنه به امکان خاص باشه. فلان چیز نیست به امکان عام، یعنی میتونه نباشه به معنای ممتنع و ممکن و ممتنع و محال، نباشه به معنای امکان خاص که علتش نبوده و وجود نداره. و هذا فاسد، این تعریف فاسد است. لا لما توهمه بعضهم، بعضی فکر کردن که این تعریف مبتلا به اشکال دور است. نه، لا لما توهمه بعضهم من ان هذا یوجب الدور من جهت تعریفهم الممتنع رو به ما لیس به ممکن. چون اینا اومدن تعریف کردن ممتنع رو، گفتن ممتنع چیه؟ ممتنع این است که ممکن نباشد. نه، اینی که ممکن نباشد رو معناش الان مشخص میکنن. فان المراد منه الامکان العامی. ممتنع اون استش که ممکن نباشد. حالا ممکن نباشد میتونه واجب باشه، میتونه ممکن باشه به امکان خاص. فان المراد منه الممکن العامی، که ممکن عامی عرض کردیم که دو تا بخش داره. اگر جنبه اثبات رو گرفتی سلب ضرورت، سلب جانب مخالف است، یا ممتنع است یا ممکنه به امکان خاص. اگر جانب عدم رو گرفتید، سلب ضرورت مخالف یا واجب را یا امکان خاص را. فإن المراد منه الامکان العامی و ما عرفه، و اونچه که اینها تعریف کردن به انه الذی لا یلزم من فرض وجودهی و عدمهی محال هو الممکن، ممکن خاصی مراده. خب این آقایون البته خب این نیاز به اصطلاح منابع فراوانی داره، جناب صدام تلین خیلی به اصطلاح خلاصه و موجز اینها داره، تعاریف فراوانی رو بالاخره ارائه کرده. معمولا در بحث تعاریف اظهارات مختلفی رو در حقیقت دارن ارائه میکنن. آقا ضرورت چیه، امکان چیه، امتناع چیه، چون بحث‌های مفصلی در پیش دارن و اولین بحث و کلیدی ترین بحثی که مخصوصاً امروزه هم بسیار روش تأکید میکنن بحث مفهوم شناسیه. مفهوم ضرورت چیه، مفهوم امکان چیه، مفهوم امتناع چیه، این نیاز به و این کار یه پیشینه مفصلی واقعا داشته مفهوم شناسی که از ابتدای مفاهیم روشن بشه. اگر اینا روشن نشه، این اصطلاحات روشن نباشه، در مقام تحقیق مشکل پیش میاد. فإن المراد منه الممکن العامی، اما و ما عرف به انه الذی لا یلزم من فرض وجودی و عدمی محالون هو الممکن الخاصی. اگر اومدن گفتن که آقا امکان چیه، گفتن امکان اون چیزی است که لا یلزم من فرض وجودی و عدمی محال. ممکن چیه؟ ممکن اون هستش که وجودشو فرض بکنید محال پیش نمیاد، عدمشو فرض بکنید محال پیش نمیاد. خیلی خوب، این معنای از امکان خاصه. اون اولی راجع به امکان عامه، این دومی راجع به امکان خاصه، ولذا اینها با هم تحافتی ندارند و تعریف‌ها تعریف‌های دوری نیستند. مفصلش رو بایستی در کتاب‌های بیشتر، اون مقداری که اینجا بیان شده است، ولی به هر حال چالش دوری که از چالش‌های جدی است و کسانی که میخوان تعریف حقیقی بکنن مبتلا به تعریف دوری میشن. خب فلا یلزم الدور من هذا الوجه، از این جهت دور پیش نمیاد، ممکنه حالا جهات دیگه ای باشه که محضور دور رو به همراه بیاره. خیلی خوب، بله امکان عام دو طرف داره، ممکنه وجود بعد طرف مخالف که امتناع باشه سلب میشه، بعد یا امکان خاص. خب بل من اجل ان من عرف الممتنع را به ما یجب ال... خب چرا پس شما این تعریف را از ما نپذیرفتید؟ چه تعریفی؟ شما تعریف کردید که واجب چیزی است که یلزم من فرض وجودهی، لا بله یلزم من فرض عدمهی محال، این تعریف کردید. خب این تعریف رو چرا از ما نمیپذیرید؟ می‌فرمایید که این تعریف محضور اینه داره، بل من اجل ان من عرف الممتنع رو. خب شما واجب رو گفتید که واجب اون است که یلزم من فرض عدمهی محال. خب ممتنع چیه؟ به ما یجب و الا یکون. خب اینجا تعریف دوری میشه، این یجب و اونم یجب و این یجب و که باشد، این یجب و که نباشد. خب پس بنابراین در هر دو تعریف این معنای وجوب انتخاب کردید. بل من اجل ان من عرف الممتنع رو، ممتنع چی تعریف کردن؟ گفتن به ما یجب و ان لا یکون. ممتنع چیه؟ ممتنع اون است که واجب است که نباشد. خب عرف الواجب رو به ما ذکرنا، واجب هم به اون چیزی گفتیم، واجب است که حتما باید باشد. واجب اون امری است که وجودش حتمی و ضروری است. خب پس ممتنع این است که حتما نباید باشد، این حتما باید باشد. ولی مربوط به دو مورد است، اگر یک مورد باشه بله، باشد و نباشد تناقض است، ولی در ارتباط با ممتنع نباشد، در ارتباط با واجب باشد، اینجا تناقض نیست. بل من اجل ان من عرف الممتنع رو، چرا این تعریف قابل قبولی نیست؟ و این تعریف رو آیون حکما نمی‌پذیرند. برای اینکه ان من عرف الممتنع رو به ما یجب الا یکون، ممتنع رو چی تعریف کردن؟ گفتن واجب است که نباشد. ولی واجب رو چی گفتن؟ و عرف الواجب به ما ذکرنا که یلزم من عدمه محال. خب اینجا فیکون رو تعریفن دوری هن دیگه، این واجب است که باشد، اون واجب است که نباشد. فهذه الاشیاء، خب پس بنابراین عرض کردیم تعریف دوری چالش جدی است که در مقام تعریف حقیقی این گونه از امور بهش مبتلا هستند. از بس مسائل روشن است و مفاهیم در ذهن هست که شما برای تعریف یکی دیگری رو اخذ میکنید. خب چیکار کنیم؟ چیکار کنیم؟ الان ایشون دارن یه راهکار نشون میدن که برای این که تعریفی فی الجمله حقیقی باشه اما محظور دور نباشه، یک کمک ذهنی جناب صدام تلین دارن میدن. فهذه الاشیاء یعنی مفاهیم عامه و شامله، فهذه الاشیاء یعنی مفاهیم عامه و شامله، مثل مفهوم وجود، مفهوم ضرورت، مفهوم وحدت، مفهوم کثرت و امثال. فهذه الاشیاء یجب ان تؤخذ من الامور البینه. بین در مقابل مبین یعنی واضح المعناست، واضح المفهوم است. برای فهم این ما یه بین داریم، یه مبین. بین یعنی که ذاتاً روشن است و برای فهمش نیازی به امر دیگر نداریم. اما مبین امری است که روشن نیست و برای فهمش نیازی به امر دیگر است. یجب ان تؤخذ من الامور البینه. خب امور بینه چیا هستن؟ فان الانسان لا يتصور بعد مفهوم الوجود و شیئیت العامتین مفهوما اقدم من الضروریه و لا ضروری. ما وقتی در بین این مفاهیم بررسی میکنیم یه مفهومی میبینیم عام و شامل که اصلا بالاتر از این مفهوم عام و شامل نیست و به ذهن اولا و به ذات میرسه. اون چیه؟ اون مفهوم وجود و شیئیت است. این مفهوم وجود و شیء اون مفهوم عام و شاملی است که اولین امر بذار. خب بعد از این چیه؟ میگن بعد از این مفهومی که به ذهن میزند و نیازی به امر بیان و امر روشنگر ندارد، مفهوم ضروری است. فإن الإنسان لا يتصور بعد مفهوم الوجود و شیئیت العامتین مفهوما اقدم من الضروری و لا ضروری. مثل اینکه وقت گذشته، ببخشید، انشاءالله در جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از دوستان در فضای